أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. خب بخش اول این فصل رو مطلب گفته شده، بعد عبارت بخونیم. فصل نهم: الممکن محتاج الى علته بقاءا كما انه محتاج الیها حدوثا. ممکن الان در ضمن خواندن یادتون میاد، ممکن محتاج به علت است در بقا آنچنان که محتاج به علت است در حدوث. چرا؟ و ذالک لان حاج علت حاجته الی الاله امکانه لازم لماهیته. و این بدین خاطر است که علت نیاز به علت امکان ممکن است که لازمه ماهیت اوست. و هی محفوظتون معهو فی حال البقا. این امکان ممکن محفوظ است، این علت حاجت که امکان است محفوظ است با ممکن در حال بقا، چنانچه محفوظ است با ممکن در حال حدوث. فهو پس ممکن محتاج به علت است حدوثاً و بقاءاً، مستفیض است یعنی فیض دریافت می کند از علت در حال بقا و در حال حدوث هر دو. این یک برهان. اگر ملاک نیاز ممکن به علت ماهیت باشه، یعنی امکان ماهیت، امکان ماهیت از ماهیت جدا شدنی نیست. پس امکان همونطور که در حال حدوث هست در حال بقا هم هست. پس همیشه ممکن محتاج به علت است، چه در حدوث چه در بقا. برهان آخر، برهان دوم: ان وجود المعلوله کما تکررت الاشاره الی و سیجی و بیانو. وجود معلول آنگونه که قبلا گذشت، وجود رابط، در ببندید. برهان اول بر اساس نظر مشهور بود، نظر مشهور این بود که ملاک احتیاج معلول به علت چیست؟ امکان. برهان دوم بر اثر نظر صدراست، صدرا میگه ملاک احتیاج معلول به علت چیست؟ رابط بودن، فقر بودن، نیاز بودن. خب اگر وجودی این فقر و نیاز است، طبیعی است فقر و نیاز ذاتی اوست و از او جدا نمیشه. برهان آخر: ان وجود المعلول، وجود معلول، وجود رابط است، متعلق الذات بالله، ذاتاً متعلق به علت است، متقوم بها، تقوم به علت دارد، غیر مستقل دونها، بدون او استقلال ندارد. فحاله فی الحاجت الی الاله، پس حال چنین وجودی در نیاز به علت حدوثاً و بقاءاً واحده. و الحاجت و ملازمه، حاجت ملازم چنین وجودی است. عرض کردیم این تعبیر تعبیر دقیق نیست. تعبیر دقیق این است که والحاجت و عینها، نه ملازمت لها. حاجت عین وجود معلوله. بنابر نظر صد و متلهین نیاز عین وجود معلوله، اصلا ذات او عین نیاز. خب میگیم متکلمین که گفتن حدوث ملاک نیاز نه امکان، و قهرن گفتن ممکن در بقا محتاج به علت نیست، اینا دلیلشون چیه؟ مرحوم علامه میفرماید اینا دلیل ندارن. که اینا مثالای عرفی عامی زدن، میگن این مدرسه رو کی ساخته؟ آقای بنا، آقای معمار، آقای مهندس، آقای عمله. مهندس و معمار و بنا مردن، مدرسه سرپاس. پس میشه معلول باشد علت نباش. و قد استدلوا علی استغناء الممکن عن العله فی حال البقاء، استدلال کردن بر مستغنی بودن ممکن از علت در حال بقاء به امثله عامیه، به یک مثالهای عوامانه، مثل مثال بنا و بنا. چه این که بنا محتاج است در وجودش به بنا، حتی اذا بنا، تا اونجا که وقتی بنا بنا کرد استغنا عنه فی بقائه، این کتاب ما داره حتی ازا بنا، اون همزش زیادیه، بنا، وقتی بنا بنا را بنا کرد، بنا از بنا در بقاش مستقنیست. جوابشو قبلا دادیم، گفتیم شما اینجا علت رو از علت نما جدا نکرد. عمله علت چیست؟ اینو درست تحلیل کن. آجر رو از دست دیگری بگیره، کنار هم بچینه، روش سیمان بکشه، این کار عمل است. خب تا عمله داره این کار رو میکنه، کار انجام میشه، اگر نکنه کار انجام نمیشه. اما وقتی این آجر چیده شد، سیمان روی او کشیده شد، این باقی ماندن، سرپا ماندن، علتش چیست؟ گرانش زمین، خصوصیت چسبندگی سیمان، خصوصیت استحکام آجر. تا وقتی اینا هست، این بنا سر جاشه. گرانش زمین به هم خور، زلزله آمد، دیوار ریخت. آجر هزار سال از دست گذشت، پوسیده شد، دیوار ریخت. سیمان تقلبی بود، ببینید از هم پاشید. پس شما علت رو درست کشف کنید، ببینید نمیشه معلول در بقا بی نیاز از علت باشه. شما علت رو غلط کشف کردید و رد شد به این که بنا علت موجده، ببخشید، و رد شده به این که بنا علت موجده بنا نیست، بل حرکات و یدهی، بلکه حرکات دست بنا علل مؤده است برای حادث شدن اجتماع بین اجزای بنا. اجزای بنا یعنی سیمان و آجر و اینا، و اجتماع اجزا علت است برای حدوث شکل بنا. این اجتماع اجزایی که این ساختمون رو به پا کرده. ثم الیبوسه علت لبقائه مدتا یعتد بها، سپس خشک شدن این علت بقای بناس یک مدت قابل اعتنا. حالا اگر سیمان و میلگرد باشه یه حکم داره، تمام بتون باشه یه حکم داره، نیمه بتون باشه یه حکم داره، تا برسیم به خانه های روستایی که حکم خاص خودشو داره. توی سیستان بلوچستان ما مناطقی داریم گاه در یک سال 4-5 بار خانه میسازه، کپرنشینه. چجور خانهشون بگه چی میشه کپر رو ساخته، یک طوفان شن که میاد دیگه کپر خبری نیست، یش از کپر خبری نیست. کپر خانه هاییست که زمین روی مقدار گود میکنن، سوراخ میکنن، جلوش یه پارچه میزنن، میشه محل زندگی. و خیلی هم وضعشون اسف، البته دولت اخیراً مقدار بهشون رسید، ولی خیلی وضعشون اصلا. ما دوستانمون رفته بودن برای تبلیغ ماه رمضان، گفتن تو بعضی از این خانواده ها 4-5 عائله تمام هستیشون یه مقدار آب بود و یه مقدار آرد، که این رو مخلوط میکردن، گرم میکردن، افطار و سحر میخورد. بهتر شد یه مقدار وضعشون. خاتمتون انشاءالله میخواییم مرحله چهارم رو به پایان ببریم با عنوان خاتمتون، پایان بخشی مباحث ماست. مرحوم علامه هیچ عنوان اینجا نظریه خاتمه در بحث چیست؟ من نوشتم خاتمتون فی نحو وجود المواد الثلاث. این خاتمه در نحوه تحقق مواد الثلاث. یعنی چی؟ یعنی وجوب، امکان، امتناع، نحوه تحققش در خارج چگونه است؟ مرحوم علامه می‌فرماید ما اولا امتناع رو باید از وجوب و امکان جدا کن. یعنی چی؟ امتناع یعنی ضرورت العدم. عدم در خارج هیچ گونه تحققی ندارد، چه برسه به ضرورت العدم.
پس اصلا امتنا رو گذاشتیم کنار، بوسیدیم گذاشتیم لبه کفچه. اگر بحث از نحوه وجود مواد ثلاثه، امتنا از اول رفت بیرون، چون امتنا ضرورت عدمه، عدم در خارج هیچ نوع وجودی نداره، چه برسه به امتنا که ضرورت اوست. هیچ. آمدیم سراغ وجوب و امکان. نحوه وجوب و امکان رو میخواییم، نحوه تحققشون. دو نظر در مسئله وجود داره. نحوه تحقق وجوب و امکان. نظر اول اینکه این دو در خارج ما به ازاغ مستقل داره، این یک. الان من از شما بپرسم سفیدی، میگینا میگم سبزی، میگینا حتی یشبیه به نظر، میگم فلز، میگینا این ما به ازا داشتن، یعنی این در خارج هست، لازم نیست مبصر باشه. میگم شیرینی، میگی خورما بخور، میگم ترشی، میگی سرگه بخور، لازم نیست مبصر باشه، محسوس باشه. حالا بر یعنی ما به ازا داشته باشه. گفتن وجوب و امکان ما به ازای خارجی داره. مرحوم الله بفرماید این قول لغویست، قول بی خودیست، ولا یعبع به، این قول اعتنا نمیشه، نباید بهش اعتنا کرد. خب در مقابل این قول این است که این دو در خارج ما به ازا ندارند، ولی منشأ انتزاع دارند. وجوب و امکان در خارج ما به ازا ندارند، اما منشأ انتزاع دارند. این نظر در حقیقت دو ادعا رو در خود گنجانده. یک، وجوب و امکان در خارج هستند، دو، وجوب و امکان بمانند همه مفاهیم وجودی فلسفی وجود رابطشان در خارج هست، یعنی منشأ انتزاعشان در خارج هست. پس ما دو تا ادعا داریم. یک ادعا اینکه وجوب و امکان در خارج هستند، دو، وجوب و امکان بمانند همه مفاهیم وجودی فلسفی وجود رابطشون در خارجه، یعنی منشأ انتزاعشون در خارجه، وجود محمولیشون در ذهنه، در خارج نیست. توضیح داره. و وجود محمولی آنها در ذهن است. یعنی چی؟ اول ادعای اول رو ثابت کنیم. اما ادعای اول که اینا در خارج هست، اگر یادمون نرفته باشه وجوب و امکان دو جهت قضیه بودن نبوده؟ وجوب و امکان دو تا جهت قضیه هم. خب ما میبینیم قضایایی همینجور که میگم باید یاد بگیرید، ما میبینیم قضایایی خارجیه، نه ذهنیه نه حقیقیه، خارجی. ما میبینیم قضایایی خارجیه که جهتشان وجوب یا امکان است، با حفظ همین جهت بر خارج صادقند، یعنی مطابق این قضایا در خارج هست. مثلا اگر گفتم الله تعالی عالمون به ضرور، این قضیهتون خارجیه، قضیه خارجیست. در این قضیه من موضوعی دارم الله، محمولی دارم عالم، نسبتی دارم و جهت نسبتی ضرورت. قضیه، من تعبیر عرفی بگم که تو ذهنتون بمونه، قضیه اگر خارجیست با همه بند و بیلش خارجیست، نه موضوعش خارجی باشه محمولش نه، موضوع معمولش خارجی باشه نسبتش نه، نسبت خارجی باشه کیفیت نسبت نه، معنا نداره. بنابراین الله فل خارجه، عالمیت فل خارجه، ارتباط الله با عالم فل خارجه، ضرورت این ارتباط اینم فل خارجه. خب چی میخواییم نتیجه گیری کنیم؟ اگر وجوب و امکان جهت قضایایی خارجی‌اند که این قضایا با تمام شراشر وجودشان موضوع محمول نسبت کیفیت نسبت خارجی‌اند، یعنی مطابق خارجی دارن، پس این جهات سلا، این مواد یعنی وجوب و امکان در خارج موجوده، ضرورت در خارج موجوده. اگه الله در خارجه، عالمیت الله در خارجه، نسبت عالمیت به الله در خارجه، ضروری بودن این نسبت هم در خارجه. نمیشه نسبت در خارج باشه ضروری بودنش در خارج نباشه. حالا به همین مقیاس شما بفرمایید الانسانو کاتبون بالامکان. خب نمیشه انسان خارجی باشه، کتابت خارجی باشه، نسبت کتابت به انسان خارجی باشه، ضرورت نسبت که امکانه در خارج نباشه، لا تاثرم در خارج. این برهان. پس وجوب و امکان در خارج هستن. چرا برهانش این شد؟ چون وجوب و امکان جهت قضایای خارجیه قرار میگیرن و قضایای خارجیه به شراشر وجودشان خارجی هن، یعنی به شراشر وجودشان مطابق خارجی دارن، پس موضوع مطابق خارجی داره، محمول ها کذا، نسبت ها کذا، جهت نسبت هم که وجوب امکانن ها کذا. خب این مطلب روشن، این مطلب واضح هم بود، نیاز به توضیح هم زیاد نداشت. مطلب دوم این که وجوب و امکان به مانند همه مفاهیم وجودی فلسفی، وجود رابطشان در خارج، منشأ انتزاعشان در خارج، وجود برایشان در خارجه، منشأ انتزاع در خارجه، اما وجود محمولی آنها در ذهنه. این یعنی چی؟ اینو باید یه مقداری کشف کرد که چی میخوان بگه. در حد بدایی مجبوری مطلب رو باز بکنیم. ببینید اگر فراموش نکرده باشید معقول رو، معقول یعنی کلی، معقول یعنی چی؟ کلی، در مقابل جزئی. معقول رو به دو بخش تقسیم میکردن، میگفتن یک معقول اولی داریم، یک معقول چی؟ ثانوی. معقول ثانی رو هم به معقول ثانی منطقی و فلسفی تقسیم میکرد. با مثال اگر بخوایم بگیم، سفیدی معقول اوله، شیرینی معقول اوله. نوعیت و جنسیت، قضیه، قیاس، اینا معقول ثانی چیه؟ منطقی است. امکان، حدوث، علیت، معلولیت، قدم، اینا معقول ثانی چیست؟ فلسفی است. پس معقول، معقول اول، معقول ثانی، معقول ثانی منطقی و فلسفی. در اینکه فرق بین اینها چیست، حکما یه عبارتی دارن که مرحوم شهید مطهری تعبیرشون اینه، میگه این عبارت لغزگونه است، یعنی شده قضیه اون بچه‌ای که داستانشو شنیدید که گریه میکرد، نق میزد، مادرش گفت چرا گریه میکنی عزیزم، قربونه چشای بادومیت بشن، تا حالا نق میزد، حالا شروع کرد عربده کشیدن که چی که من بادوم میخوام. هر چه یک مجهولی با یک مجهول دیگه تفسیر بشه میشه همون قضیه حالا من بادوم میخوام. اینجا هم اینطور شد. آمدن حکما چی گفتن؟ گفتن معقول اولی معقولی است که عروض و اتصافش هر دو در خارج است. معقول ثانی منطقی معقولی است که عروض و اتصافش هر دو در ذهن است. معقول فلسفی ثانی فلسفی معقولی است که عروض و اتصافش ببخشید اینجا باید جدا بنویسم، معقول ثانی فلسفی معقولی است که عروضش در ذهن و اتصافش در خارج است. عروض در ذهن، اتصاف در خارج. ببینید اگر من گفتم این تخته سفید است، عروض و اتصاف هر دو در خارجه، یعنی تخته در خارج سفید است، سفیدی در خارجه، تخته هم در خارجه، سفیدی وجود محمولیش در خارجه، آرس شدنش بر تخته هم در خارجه. در خارج من سفیدی دارم در مقابل سیاهی، سرخی، زردی، سبزی. این سفیدی موجوده در خارج به عنوان یک ماهیت مستقل، این سفیدی در خارج هم بر تخته آرس شده، میشه عروض اتصاف هر دو در خارج. اگر گفتم نوع زیر مجموعه جنس است، نوع در ذهن، جنس هم در ذهن، و در ذهن نوع زیر مجموعه جنس، یعنی مفهوم نوع و جنس، مفهوم وجود محمولیشون هر دو در ذهن، ارتباط جنس با نوع که نوع زیر مجموعه جنسه، اینم در ذهن، عروض و اتصاف هر دو در خارج. این دوتا روشنه. وقتی به معقول ثانی فلسفی میرسن میگن عروض در ذهن، اتصاف در خارج. یعنی چی؟ مرمای مطهری میگه این شبه لغزه. خوب که دقت میکنی میبینی مرادشون از عروض اصطلاحه. عروض یعنی وجود محمولی. ما وجود محمولی و وجود رابطه خوندی بلدی، لغزگونه نگید که بفهمی. اتصاف یعنی وجود رابط. مراد فلاسفه این خواهد شد، میگن آقا مفاهیم فلسفی اینجوریه، معنای محمولی فلسفه مفهوم تو ذهن شما در خارج در کنار سفیدی و سیاهی و شیرینی و چوب و طلا و سنگ چیزی به نام علیت نداری، چیزی به نام معلولیت نداری، چیزی به نام امکان نداری، اینا مفاهیمش تو ذهنه، مفاهیم محمولیش تو ذهنه. اما موضوعی که این مفاهیم روش می نشیند در خارج، در حقیقت خارج منشأ انتزاع این مفاهیمه. من وقتی یک ماهیت خارجی رو تأمل میکنم میبینم این در حد ذاتش نسبت به وجود آدم مساوی است، میگم ممکنه. وقتی میبینم یه چیزی دائما از چیزی تراوش میکنه میگم این علتون، این معلولون. علیت و معلولیت دو مفهوم ذهنی است. در خارج ما علیت نداریم، شما میگوی علیت، نه مبصره، نه مسموعه، نه مزوقه، نه ملموسه. در خارج علیت معقول اول نی، معلولیت معقول اول نی، حروس معقول اول نی، قدم معقول اول نیست. اینا مفاهیم ذهن تو ذهنن، ولی خارج به اونها متصف میشه. غیر معقول ثانی منطقی است. در معقول ثانی منطقی مفهوم تو ذهنه، اونی هم که این مفهوم بهش متصف میشه اونم کجاست؟ تو ذهن. نوع زیر مجموعه جنس است، هم نوعی امر ذهنی است هم جنس. اما در معقول ثانی فلسفی دو چهره دارن، وجود رابطشون در خارجه چون موضوع در خارجه، وجود محمولیشون در ذهنه. این در حقیقت وجود رابط آمده پله زده بین ذهن و خارج، پله زده بین ذهن و خارج. میگم این سنگ ممکن است، امکان مثل سفیدی نیست در خارج ما به ازا داشته باشه، مثل سیاهی نیست در خارج ما به ازا داشته، میگم این سیاهی اون سفیدی، مثل چوب نیست، مثل طلا نیست، مثل نقره نیست. امکان مفهوم ذهنیه، کون الماهیه من حیثیه متساویه نسبت نسبت به وجود و عدم، این مفهوم ذهنی است. اما اینجور نیست که موضوعش هم در ذهن باشه، موضوعش در کجاست؟ خارج. این سنگ خارجی به اون مفهوم ذهنی متصف میشه. اصطلاحا میگیم عروض یعنی وجود محمولی در ذهن، اتصاف یعنی وجود رابط در خارج. خب آمدیم به اصل بحث، نحوه تحقق وجوب و امکان. بعضی گفتن اینا هر دو در خارج ما به ازای مستقل دارن. آقای توتو میگه این حرف گفتنی نیست، حقین این دو در خارج ما به ازا ندارن ولی منشأ انتزاع دارن. یعنی ما دو تا ادعا داریم، اینا در خارج هستند، هستند، مثل معقول ثانی منطقی نیستن که هیچ رفتی به خارج نداشته باشن، هستن. دلیل این مشخص شد، موجه شدن قضایای خارجیه به این جهات، و قضایای خارجیه با همه بند و بیلشون خارجیه، پس اینا در خارج هستن. اما اینا در خارجش هستن یعنی منشأ انتزاعشون در خارجه، وجود رابطشون در خارجه، نه وجود محمولی اونها، وجود محمولیشون در ذهن. خب البته مرحوم طباطبایی نه در اینجا، در جای دیگه به این تفسیر از معقول ثانی فلسفی نقد داره. همین مقدار بدونید در حد بدایه بس. خاتمتون قد تبین من الابحاث الثلاث، من الابحاث السابقه، روشن شد از ابحاث پیشین، ان الوجوب و الامکان و الامتناع کیفیات ثلاث لنسب القضايا، وجوب و امکان و امتناع کیفیات سگانه‌ای هستند برای نسبت‌های قضایا. لذا چند تا اسم داشتن دیگه، یادتونه عناصر العقود یه اسمشون بود، جهات القضایا یه اسمشون بود، کیفیات النسب، کیفیت‌های نسبت، اینم یه اسمشون. و ان الوجوب و الامکان امران وجودیان، وجوب و امکان دو امر وجودی هن. چرا دو امر وجودی هن؟ برهان مسئله چیست؟ لمطابقت القضای الموجهت به مال الخارج، برای مطابق بودن قضایایی که موجه به این دو است، یعنی به وجوب امکان، برای خارج مطابقتن تامه، یک مطابقت کامل، من تعبیر میکنم با همه بند و بیلشم، به ما لها من الجهت، با اون چی که برای این قضایاست از جهت، یعنی قضایا همراه با جهتشون مطابق با خارجن، موضوع در خارجه، محمول در خارجه، نسبت در خارجه، و کیفیت نسبت در خارج نیست، بس کیفیت نسبت هم در خارجه، کیفیت نسبت همون جهته، یعنی همون وجوب و امکان. فهما موجودان، این ادعای اول، پس وجوب و امکان در خارج هست. ادعای دوم، لکن لا به وجود، لکن به وجود موضوعه ما، لا به وجود منحازن مستقلن، ولی اینا موجودن به وجود موضوعشون، منشه انتظایشون، نه به یک وجود جدای مستقل، منحازنی جدا. فهما کسائر المعان الفلسفیه، پس این دو به مانند معانی دیگر فلسفی مثل وحدت و کسرت و قدم و حدوث و قوه و فعل و غیرشه. ما یک کلمه اضافه کردیم تو تخته، رو دقت این کلمه اضافه شد، گفتیم به مانند همه مفاهیم وجودی فلسفی، چون امتناع مفهوم فلسفی است، اما امتناع دارای این حکم نیست. فرمود فهما به مانند همه معانی فلسفی، اوصاف و وصف هایی هستند، وجودیتون که اینا وجودی هن، عدمی نیستند، موجودتون للموجود المطلق، موجودن برای وجود اطلاقی، یعنی با نگاه اطلاقی به وجود بنگریم، اینا در خارج هستند، به معنا کون الاتصاف بها، به معنا لذا تقسیم شد دیگه، چون موجودن برای وجود مطلق تقسیم کردیم، گفتیم الموجوده ما واجبان و اما ممکن، تقسیم برای همین شد، چون اینا وصف وجود مطلق، به معنا کون الاتصاف بها فی الخارج، به این معنا، به این معنا که اتصاف به این اوصاف وجودی در خارجه، اما عروض این اوصاف وجودی در ذهنه، و هی المسمات بالمعقولات ثانیه به اصطلاح فلسفه، این همان هاست که معقول ثانی نامیده می شوند در اصطلاح فلسفه. ببینید اونایی که میگن بدایه کتاب راحتیست، سطح بینی و ظاهر بینی میکنه. این رأی اول بود که ما دوم نوشتیم، حالا رأی دوم که ما اول نوشتیم، و ذهب بعضهم الی کون الوجوب و الامکان موجودن، گروهی رفتن به سمت این که وجوب و امکان دو موجودن در خارج، به وجود منحاز مستقل، به یک وجود منحاز جدا و مستقل، به یک وجود منحاز مستقل، پنجره با نکنی یا صدا ما را اذیت میکنی، به یک وجود منحاز مستقل. آقای انصاری شیرازی میفرمودن، ما رفته بودیم به یکی از دوستان مرسه مروی تهران 40 سال قبل، گفتن یه آقای آمده بود از حوض مدرسه وضو بگیره، این خیلی عمامش بزرگ بود، خیلی، گفتن برای اینکه مسح بکشه این عمامه خیلی بزرگ باشه بود کنار حوض، گفتن این رفیق ما شوخ بود، به من رو کرد گفت آقای انصاری، گفتم بله، گفت اون حیولای اولایی که تو فلسفه میگن به نظرم همینه. حالا دنبال وجوب و امکان در خارج نباید گشت کنه، چون به وجود این آیین اینجوری فکر کردن، خیال کردن نه، همونطور که در عالم ساعت داریم، دیوار داریم، دغره داریم، طلا داریم، مرجان داریم، صدف داریم، در عالم وجوب داریم، امکان داریم، مثل همون، یعنی وجود منحاز مستقل. ایشون میگه ولا یعبأ به، اعتنایی به این سخن نمیشه، هازا فی الوجوب و الامکان، این در مورد وجوب و امکانه، و عمل امتناع فهو و امرون عدمیون بلاره، اینو ما اول گفتیم و از نظر روش تدریسی باید اول بیاد، کتاب کتاب درسی درست بخواد باشه اول باید بگیم آقا امتناع ایچ رفله به تاخچی، پس مهم وجوب و امکان، وجوب و امکان دو قول در مورد نحوه تحققش در خارج هست، خلاص، هذا كله بالنظر الى اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات للاحکام، به نظر میرسه مرحوم علامه طباطبایی باید برای این قسمت پاراگراف آخر یه عنوان ایجاد میکنه. این اصلا یه بحث جدیده، یه مطلب جدیده، یک حرف نوینه. قبلا هم در این مرحله اشاره شد به او در بعضی از موارد. و این حرف از اکتشافات مرحوم صدرالمتعلهین. حرف چیه؟ حرف اینه که آقا وجوب و امکان گاهی مفهومی است، گاهی وجودی. یعنی وجوب و امکان گاهی صفت مفهوم یا ماهیت. این همین وجوب و امکانی که تالا خوندیم، جهت قضیه است، کیفیت نسبت، عنصر عقل، عناصر العقود، جهات القضایا، همین حرفایی که خوندیم تقسیم میشد به اقسامی، وجوب اقسامی، امکان اقسامی، و حرفایی که چند فصل معطل شد. اما یه موقع وجوب و امکان میشه صفت وجود خارجی. اگر شد صفت وجود نموجود، یعنی با قطع نظر از ماهیات و مفاهیم میخوایم بگیم وجود دو گونه است: شدید مستقل خدا، غیر شدید ربط رابط غیر خدا. در حقیقت این تقسیم برمیگرده به تقسیم مستقل و رابط. خب یه دیدگاه دیگه است. تا الان بحث ماهیت و مفهوم در بین بود. تو این دیدگاه اصلا ماهیت و مفهوم بگوشیم کنار، رفتیم سراغ وجود با قطع نظر از ماهیت و مفاهیم. انسان بودن یا بقر بودن فرقی نمی کنه. میخواییم بگیم وجود دو گونه است: شدید خدا، غنی خدا، فقیر، بدبخت، بیچاره، ضعیف، غیر خدا. هاذا كله، اون چی که گفتیم همش، همه این مرحله با نگاه به اعتبار عقل بود، ماهیات و مفاهیم را اعتبار کند به عنوان موضوعات برای احکام. و اما به نظر الی کون الوجود هو الموضوع لها، اما با در نظر گرفتن بودن وجود موضوع برای این احکام، حقیقتا لأصالتهی، چون وجود اصیله، احکام رو باید رو وجود بار کرد. پس بنابراین یه نکته اینجا فهمیدیم، این نظر صدرایی از فروعات بحث اصالت الوجوده. اینو از کجا فهمیدیم؟ با یک کلمه. یک کلمه چی بود در اینجا؟ لأصالته. چون وجود اصیله، او رو باید معیار قرار بدیم. اونو که معیار قرار بدیم، وجود یا شدید یا ضعیف، خلاص. فالوجوب و کون الوجود فی نهایت شده، وجود بودن، وجوب بودن وجود است در نهایت شدت، قائما به نفسه، قائم به ذات خود، مستقلا فی ذاته، مستقل در ذات خود، علل اطلاق کما تقدمت الاشارت الیه، آنگونه که اشاره به او گذشت، ولی امکانو کونه متعلقا نفسه به غیره، متقدم از ذاته به سواه، امکان بودن وجود است متعلق النفس به غیرش و متقدم الذات به غیرش، که وجود الماهیات مثل وجود ماهیات. فالوجوب و الامکان وصفان قائمان بالوجود، پس وجوب و امکان دو وصف قائم به وجودند، غیر و خارجین من ذات موضوعهما، اصلا خارج از ذات موضوعشان نیستند، و این دو وصف دیگه عین وجودند. امکان در ممکن عین اوست، وجوب در واجب عین اوست، غنا و شدت در واجب عین اوست، بدبختی و فقر و فلاکت و امکان در ممکن عین اوست. عین یه حرفی رو اول فلسفه به ما یاد داده، گفتن صفات الوجود عینه، صفات وجود خارج از وجود. دلیلش چیه؟ چون خارج از وجود عدمه، صفات وجود بیرون از محدوده وجود نیست. خلاص، این بحث تمام. المرحلة الخامسة فی الماهیت و احکامها و فیها ثمانیت و فصوله. در این مرحله 8 فصل داریم. فصل اول به یک معنا تکراری، یعنی اگر نخونیم هم شما بلدی. فصل اول چیه؟ فصل اول اینه، الماهیت من حیث هیه چی؟ لیست الله. خب چون چنینه لذا ماهیت در مرتبه ذات لا به شرط. از چی؟ از هر چیزی که غیر ذاتیاتش، غیر خودش. انسان حیوان ناطق، غیر حیوان ناطق، هیچ چی در ذاتش نهفته نیست، نه موجود بودن نه معلوم بودن، نه واحد بودن نه کثیر بودن، نه کلی بودن نه جزئی، هیچ. همین باعث شده که فلاسفه یک جمله‌ای گفتن، این جمله بد معنا شده. نباید شما این جمله رو بد بفهمید. جمله‌ای که گفته شده و بد معنا شده متاسفانه اینه که چی؟ گفتن النقیضان یرتفعان عن مرتبت الماهیه. از مرتبه ذات ماهیت دو نقیض مرتفع هست. یعنی چی دو نقیض مرتفع؟ شما تو بحث تناقض، تناقض اینجوری برای ما تفسیر کردید، گفتین ان نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفع. حالا میگید به مرتبه ذات ماهیت که میرسیم نقیضان مرتفع. یعنی ذات الانسان که همان حیوان و ناطقون است، نه موجود است نه معدوم. چجور شما از یک طرف میگید نقیضان قابل ارتفاع نیستن، از یک طرف میگید ذات ماهیت، ذات مثل حیوان ناطق، این ندارش وجود است که ندارش عدم. جواب اینه، البته در حد بدایه، این بحث تفصیل داره. جواب این است که ذات ماهیت در واقع یا موجود است یا معدوم، شکی درش نیست. هر چیزی یا هست یا نیست. اگر میگیم ذات ماهیت در مرتبه ذات نه موجود نه معدوم، میخواییم بگیم وجود ذاتی ماهیت نیست. اینو میخواییم بگیم. میخواییم بگیم عدم ذاتی ماهیت نیست. همین. میخواییم ذاتی بودن رو نفی کنیم. نه اینکه در متن واقع موجود یا معدوم هیچ کدوم نباشه. نه در متن واقع یا موجود یا معدوم. اما چه موجود باشد چه معدوم، وجود ذاتیش نیست. لذا می فرماید فالماهیت من حیثهیه لیست اللهیه، ماهیت من حیثهیه نیست مگر خودش، لا موجوده ولا لا موجوده، نه موجوده و نه نموجود، ولا شیئا آخر، شیء دیگری هم نیست. و هذا معنا قولهم، ما پاراگراف اول خوندیم یا نخوندیم؟ من شک کردم. ها؟ نخوندیم. چرا ساکتی؟ یه چیزی بگید پس. فصلون الماهیتو و هیه ما یقال فی جواب ماهو، ماهیت که همان چیزیست که در جواب ماهو گفته میشه. لما کانت، این یقالو رو در جلسه قبل چی معنی کردیم؟ چی یادشه؟ ما یقال فی جواب ماهو، یقالو چی معنی شد؟ چی؟
معلومه درس رو مباحثه نمی کنید، مطالعه هم نمی کنید. خب بله، نباید رو دفتر بگیم مایوهملو، از حفظ بعد بگیم مایوغالو یعنی مایوهملو. الماهیه اگه اینجوری درس بخونید فیلسوف که چه عرض کنم، فیلسوفه هم نمیشه. و هیه مایوغالو فی جواب ماهو، چیزیست که در جواب ماهو گفته میشه، یعنی حمل میشه. لماکانت تقبل الاتصاف، چون که بوده متصف میشود به این که موجود است یا معدوم، واحد است یا کثیر، کلیست یا فرد، و همچنین سایر صفات متقابل. کانت فی حد ذاتها، بوده ماهیت در حد ذاتش مسلوب از او صفات متقابله. میبینید اگر چیزی ذاتی چیزی باشه به ضد او متصف نمیشه. عسل ترش، عسل ترش، عسل شیرینه. خب ماهیت اگر به یکی از این صفات متصف میبود به مقابلش دیگه متصف نمیشه. از این که هم به او هم به مقابلش متصف میشه، از این میفهمیم در حد ذات هیچ کدام از این دو متقابل رو نداره. فالماهیت من حیث و هی لیست اللهیه، ماهیت در حد ذات نیست مگر خودش، نه موجود است و نه ناموجود و نه شیء دیگر. و این است معنای گفتار فلاسفه ان النقیضین یرتفعان عن مرتبه الماهیه، دو نقیض مرتفع می شوند از مرتبه ماهیت. یریدون بهی ان شیئا من النقیضین غیر معخوذن فی الماهیه، مقصودشون این است که هیچی که از دو نقیض معخوذ در ماهیت نیست. و این کانت فی الواقع غیر خالیت ان احدهما بالضروره، گرچه در واقع خالی از یکی از این دو بالضروره نیست. پس در واقع یا موجود یا معدوم، اما در مرحله ذات ماهیت نه موجود نه معدوم. فماهیت الانسان و هی الحیوان و ناطق مثلا، و این کانت اما موجوده و اما معدومه. ماهیت انسان چه حیوان ناطق مثلا، گرچه یا موجود است و یا معدوم، اما لا یجتمع آن و لا یرتفع آن، نه مجتمع می شوند و نه ارتفاع پیدا می کنند. لکن نشیئا من الوجود و العدم غیر مأخوذ فیها، ولی هیچی که از وجود و عدم در ماهیت انسان اخذ نشده. فلل انسان معنا، انسان دارای معنایی است. معناش چی بود؟ حیوان چی؟ ناطق. ولی کل من الوجود و العدم معنا آخر. به عبارت اخرى 100 سال دیگه هم اگر به ما اصرار کنن آقا میشه در تعریف انسان بگیم الانسان و حیوان و ناطق و موجود، و نه بگن آقا میشه بگیم الانسان و حیوان و ناطق و معدوم، نه انسان حیوان ناطق، موجودیت و معدومیت در ذاتمون نیفتاده، هیچ ماهیتی موجودیت و معدومیت در ذاتش نیفتاده. لذا انسان هست، سیمرغ نیست، هر دو ماهیته. و کذا صفات العارضه، این که ما گفتیم اصلا به وجود آدم نداره. هر صفتی که دقت بشه صفت ماهیت، لازم ماهیت، این لازم ماهیت بر ماهیت بار نمیشه. بذارید بحث رو عمیق‌تر بگیم. عوارض دو دستن، عوارض وجود، عوارض چی؟ ماهیت. عارض وجود هم یا عارض وجود ذهنی است یا عارض وجود چی؟ خارج. قبلا داشتیم بحث به احتمال. اگر ما اینجا ماهیت داریم، این ذات ماهیت، اینجا ما عوارض وجود رو نداریم در اینجا، چه عوارض وجود ذهنی چه عوارض وجود خارجی. میخوایم بگیم عوارض ماهیت رو هم نداریم. اصلا راحت‌تر بگم خود وجودی که از عوارض ماهیت، اما در حد ذات ماهیت وجود نداره. اما عوارض ماهیت اختصاصی به وجود نداره. مثلا اربعه ای ذات عارضی دارد به نام زوجیت،
میخوایم بگیم زوجیت در مقام ذات اربعه وجود نداره. ثلاثه ذات عارضی دارد به نام فردیت. میخوایم بگیم فردیت در مقام ذات ثلاثه وجود نداره. لازمه ی ذات در درون ذات نیست. وجودی که از عوارض ماهیته، عدم اون که از عوارض ماهیته، هیچ کدام هم در مقام ذات ماهیت وجود ندارد. فرماید و که از صفات العارضه اختصاص به وجود و عدم نداره، همه صفات عارضه بر ماهیت حتی عوارض ماهیت. از باب مثال این که گفت و که از صفات العارضه، چون وجود در حقیقت کون الماهیه است، با صفات عارضه این مقدار فرق هم تازه میکنه. حتی عوارض ماهیت، فل ماهیت الانسان مثلا معنی ماهیت انسان معنایی داره، ولی امکان العارض لها معنا آخر، امکانی که عارض بر این ماهیت یک معنای دیگری داره. ولی الاربعه مثلا معنا اربعه معنایی داره، ولی زوجیت العارضه لها معنا آخر، زوجیتی که عارض اربعه است معنای دیگری داره. یعنی در ذات اربعه زوجیت نیفتاده. اربعه یعنی 4 تا 1 خلاص، ثلاثه یعنی 3 تا 1 خلاص. نه در او فردیت افتاده، نه در او زوجیت. و محصل الامور، بذارید با یک عبارت فنی بگیم، بگیم آقا میخواییم بگیم بر ماهیت به حمل اولی جز خودش چیز دیگری قابل حمل. و محصل القول، خلاصه قول این است که ان الماهیت یحمل علیها بالحمل الاولی نفسها و یسلب عنها به حسب هذا الحمل ماوراء ذلک. ماهیت به حسب حمل اولی خودش برش بار میشه و به حسب حمل اولی هر غیر خود اوست از او جدا میشه. حالا یه سوال من از شما میکنم، الانسان و حیوان و ناطق هم لبل اولیست دیگه. سوال، اگر الماهیت من حیث هیه لیست اللهیه، میتونیم بگیم الانسان من حیث هوه لا جوهر ولا لا جوهر، لا جسم ولا لا جسم، میتونیم بگیم؟ نمیتونیم. چرا؟ چی ذاتشه؟ چی در ذات انسانه؟ چجوری در ذات انسانه؟ خوبه، تا اینجاشو خیلی خوب آمدی. چطور در ذات انسانه؟ میفهمم، میخوام کیفیت شو ببینید. یه نکته میخوام عرض بکنی، ما وقتی میگیم الانسان و حیوان و ناطق چی؟ اینجوری بگی، وقتی میگیم الانسان و حیوان و ناطق، این حیوان یه کپسوله. اگه این حیوان آنالیز کنی چی توش در میاد؟ شما بگید من بنویسم. جوهرون جسمون نام متحرکون حساسون بل اراده. حالا ناطق، پس این که ما میگیم جز ذاتیات شیء در شیء نیست، خود این ذاتیات یه تریلی است، برای خودش مقدار زیادی از مفاهیم رو داره. در انسان موجودیت نیفتاده، معدومیت نیفتاده، اما نمیتونم بگم علی انسان و من حیث هو لا جوهر ولا لا جوهر، نه، علی انسان و من حیث هو جوهر. نمیتونم بگم لا جسم ولا لا جسم، نه، علی انسان و من حیث هو جسم. نمیتونم بگم لا نامی ولا لا لا نامی، نه، علی انسان و من حیث هو نامه. اون چه که در ذاتیات هست هست، اون چه که بیرون ذاتی باب ایساغوجی است، یعنی جنس غریب فصل غریب، اونا نیست. این قابل دقت و توجه. فصل دوم، فی الماهیت فی اعتبارات الماهیه و ما یلهو بها من المسائل. این فصل رو من در درس گذشته نه، ولی در یکی دو درس پیشین مجبور شدم به خاطر جهتی
خدمتون عرض بکنم با مثال، لذا مطلب روشن.
این بحث رو شما رشتتون فقه نیست، اگر رشتتون فقه بود باید تو اصول فقه میخونید. اصول فقه رو میخونید شما؟ نمیخونید؟ اصول استنباط رو میخونید؟ همش هم میخونید؟ درست. حالا ما در برنامه جدیدی که برای گروه فلسفه ریختیم، رفته تهران که اگر تصویب بشه برگرده، ولی مقدار درس های جانبی غیر فلسفی رو برای بچه فلسفه کاستیم، کمش کردیم. حالا من یادم نیست چه درس هایی رو کاستیم، ولی چی؟ نه بحث بلاغت خیلی به دردتون میخوره، خیلی به دردتون. خب اینم حلش کردیم، یعنی ما آمدیم در گروه فلسفه یادم نیست 6 واحد یا 10 واحد در این چیز جدیدی که شورای مدرسه نوشت، 3 نفر بودیم، من و آقای صابر و آقای کهنسال، 6 واحد یا 10 واحد به ادبیات عرب اضافه کردیم، نه به بلاغت ها، چون ما معتقدیم کسی بخواد کار علمی فلسفی بکنه اصلا نمیتونه ادبیاتش بلنگه. ببینید بلاغت رو باید بخونید و بعد چرا؟ چون شما با همین تراث میخواید کار کنید، با تراث عربی میخواید کار کنید و بلاغت جزئی از این تراثه. الان شما مفاهیم فراوانی از مباحث فلسفی رو تو نهج البلاغه دارید، اصلا نهج البلاغه رو بدون فهم بلاغت نمیشه فهمید. قرآن میخواید حجج و استدلالات قرآنی رو بیرون بکشید که فقط یه سوره قرآن، سوره انعام فرض کنید یا مائده، گفتن 60 تا استدلال برهانی داره. خب این بدون بلاغت نمیشه، منتها باید بلاغت شیرین تدریس بشه و کاربردی. بلاغت مثل ادبیات، یعنی کاربردی، باید حفظی نیست. من باید چنان مسلط باشم شعر رو گذاشن جلوی من بتونم تجزیه ترکیب بلاغی کنم، آیه قرآن رو بذارن جلوی من تجزیه ترکیب بلاغی کنم که مسند و الیه اینجا چه خصوصیاتی دارد، مسند چه خصوصیاتی دارد، بتونم این چنین، اگه این چنین تدریس بشه خوب. خب درسای کار مثلا فلسفه اینجوری نیست، منطق اینجوریه، ادبیات اینجوریه، اصول اینجوریه. اشکالش هم اینه که ما این مشکل رو در اصل داریم، یعنی در حوزه هم این مشکل هست، در موزه ها هم تلاش کردم. مثلا منطقی هست، منطقی منتظری، نمیم دیدید یا نه، خیلی خوب نوشته شده با تمام ضوابط، آقای منتظری رفیق ماست در قم، با تمام ضوابط درسی منطق رو نوشته. نه او آیت الله منتظری که 90 سالشه، او منطقی یه میگم رفیق ماست، یه طلبه است. آقای منتظری استاد ما بودین، نه ایشون طلبه است، شاید سنش از من کمتر هم باشه، خیلی پسر خوش ذوق و خوش سلیقه است آقای منتظری. ایشون نوشته، یا مثلا خود منطق مظفر یه تمرین هایی براش جعل شده و بعد مورد این کارا شروع شده، ولی هنوز ناقصه، هنوز مورده. ولی بلاغت رو اصلا یه نفر نمیتونه طلبه باشه، کار علمی درسی کرده باشه، بلاغت نخونه. حتی در همه دانشگاه اینجوری رشته فلسفه مقداری بلاغت دارن، بعد بتونه کلام عرب رو آنالیز کنه، بتونه محاسن کلام رو بفهمه، بتونه درک کنه، وگرنه براش قابل درک نیست.
اما مثلا
مثلا
حجمش اونقدر زیاده که یعنی که نمیشه اصلا کاری شما انجام بده.
اصلا اون
خیلی زیاده، همش داره
درک. اون کار باید در ضمن تدریس و تمرین انجام بشه، یعنی این رو استاد باید به عهده بگیره. اگر حجم زیاده، کاری که حالا من خودم میکنم در دروسی که داشتم در دانشکده این بوده، تا حجم، یعنی تا سرفصل ها به زمان بندی نمیخوره، من گزینش میکنم کتابایی که میشه گزینش کرده. آقای نوروزی منطق خوب میگه ایشون مشتهرم به این که میگه فرقی بین دانشگاه و حوزه که باید باشه که مگر دانشگاهی هم میگن ملا با دانشگاه باید بی سواد بمونه آخه اینجوری یعنی سواد حوزوی مرادمه مگر نه سواد دانشگاهی که دارن که من به نظرم میرسه در منطق هم این کار انجام کرده شد یعنی در یعنی بعضی از دروسی که جانبی به نظر میرسید کنار گذاشته شد و بحث منطق رو ما خدمت عزیزان گفتیم نه باید منطق رو کار کرد البته یک نظر خاص من در ارتباط با منطق دارم اون نظر مخصوص منطق به نظر من سه قسمتش کاربرد داره واقعیش هم انسان یک کلمه هم نخون نخونده اون مقدار تست قسمت عقیسشی و قسمت برهان و قسمت مغالط عقیسه برهان مغالط این اون بحثای اولیه بحث معرف به خصوص و حرفایی که خود فلاسفه و منطقی میزنن که جنس و فصل حقیقی اشیا دستیافتنی نیست یا خیلی مشکل دستیافتنش مرمای مطهری هم تو منطقش گفته که اصلا بخش معرف منطق ارزشش کم میشه به خاطر این جهت یا مباحث الفاظ که در اصول هم گاهی خوانده میشه عمدتاً قیاسات برهان و مغالط مغالطاً باید به شیوه جدید خوانده بشه تو مغالطه الان بهتر آن است که کتاب آقای خندان در مغالطات مورد عنایت قرار میگیره ولی اون کتاب باید یک تحریر بشه چون کتاب نگارشش به نظر من مشکل داره ما این کارو کردیم کتاب رو یه نوع تدریس کردیم و تحریر کردیم مورد چیز قرار گرفت توجه قرار گرفت به هر حال منطق مثل ادبیات علم کاربردی است یعنی باید در عمل مورد عنایت و توجه قرار بگیره اگر بخواد یه چیزی حفظ بکنیم و تصور من بر اینه که از منطق موجود حد اکثر 2/5 مورد نیازه یا حد اکثر نصفش ولی این نصف باید برای هر تیکش انسان 10 تا 20 تا 30 تا تمرین حل کنه ذهن درگیر تمرین بشه یعنی یه قیاس مشوش دادن به طلبه فلسفه بلافاصله مرتبش کنه یه قیاس مرکب دادن به طلبه فلسفه بتونه سریع تبدیل به قیاس بسیطش کنه این مهمه یعنی این کاریست که ما از منطق میطلبیم که این کار متاسفانه کمتر کارش که خودتون انجام بدید دیگه این کار شده نیست چه شکلی؟ ساعت بعدی ساعت که خوبه ساعت مشکل ساختاری است توی شهید مطهری ما هم مکرر گفتیم خدمت آقای امامی استا علتش هم اینه من خدمت آقای امامی با همین صراحت گفتم با همین صراحت بهشون از کردم که آقای مسئله دارن فارس زبان ها خیلی روشن و مسئله این است که میگن شطر سواری دلا دلا نمیشه شطر سواری دلا دلا نمیشه بهشون گفتم یعنی چی خندیدن بودن اعضای شورای مدرسه گفتم یعنی نمیشه انسان دانشکده بزنه دانشگاه رشته باشه عضو هیئت علمی نگیره چی میشه طرف میشه عضو علمی جای دیگه تمام وقتهای زندهش رو اونجا پر میکنه وقتهای که اضافه و پرتش رو میاد جای دیگه تدریس میکنه و همین آقای صابری فیاض 7 صبح 8 صبح تا 4 بعد از ظهر فردوسی آقای کهنسال 8 صبح تا 4 بعد از ظهر حالا عرض میکنه آقای صابری ترم قبل خیال کردم بازنشست شده لذا آزادش گذاشتن مشخص شدن 1 سال مونده این اشتباهی بود که خیال کردن تمام اساتید اینجوری هم لذا من گفتم بجنبید عضو هیئت علمی بگیرید ایشون نه بازنشسته که شده، بازنشسته از اون موقعی که ایشونو گرفتن، تازه بنده خدا حقوقش هم وجود که باید بهش ظاهرن اصلا قطع میشه، چون شو یه سنی رفته و نخبگان بی مدرک بوده، گیر و گوری داره قضیه. اینو میخوام عرض بکنم، میخوام بگم عمده اینه مشکل ساختاری مدرسه رو باید حل کردن. تو آیه امامی هم دوباره حلش هستن، تهرانی ها اذیت میکنن، یعنی اونا مشهد و شعبه میدانن، چون شعبه میدانن، چون